أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. و على آهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیق است مجدد آیات نورانی سوره مبارکه یوسف رو در این قسمت پایانی انشاءالله تعقیب کنیم. همان گونه که دوستان استحضار دارند در نوبت گذشته، تا پایان آیه 101 رو به سمع مبارک رساندیم و به بیان ماجرای بسیار پرجاذبه و آموزنده یوسف صدیق به پایان رسید، تا نهایت آیه 101 و اون آخرین گفتار دعا یوسف در ختم این ماجرا بود: رب قد آتیتنی من الملک، خدایا ملک و قدرت رو مرحمت کردی، و علمتنی من تأویل الاحادیث، دانش رو هم وافر به من آموختی، فاطر السماوات و الارض، خلقت آسمان و زمین در کفه با کفایت توست، انت ولیی فی الدنیا و الاخره، امورات من تولی کار من در دنیا و آخرت در اراده توست، اما از تو میخواهم توفنی مسلمن، میخواهم که جان به سلامت از این روزگار به در برم. اگر تا الان مرحمت و لطف تو شامل حال بوده است، تمنای من این است که این لطف مستمر باشد، تا پایان عمر با ما همراه باشد. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، و من رو ملحق کن به جمع صالحان، که توضیح داده بودیم این مطالب رو. اما الان بعد از اتمام این ماجرا، حکایت چنین است که خداوند فرمود ذالک من انباء الغیب. ذالک اشاره است به اون که تا الان گفته شده است. آنی که شما دیدید و شنیدید، من انباء الغیب، این نبع غیب است، نوحیه الیک، که این رو ما یا رسول الله به شما وحی نموده ایم. ماجرای بسیار زیبا پر تأمل، همان که احسن القصص بود، به پایان رسید. ظرایف و لطائف پنهانی در این قضایا گفته شد. آیا منبع نبی مکرم در انتقال این ماجرا چه بوده است؟ آیا پیامبر از یه منابع مکتوبی، ملفوظی، آیا از یه گزارشاتی استفاده کردند و این مطالب رو گفتند؟ پیامبر مکرم اسلام آیا از یه کتبی و اسطوره های پیشینی استفاده کردند و این ماجرا رو منتقل کردند؟ برای این که به تعبیر ما درب همه احتمالات و شایبه ها در این جهت بسته باشد، خداوند سبحان این آیه را بعد از این ماجرا مطرح می کند که آنچه شما بازگو کردید این انباء غیب بود که ما بر تو گفتیم. کلمه انباء، نبع، نبع اون گزارش و خبر فوق‌العاده مهم رو می گوید، نه هر گزارش و خبری را. انباء غیب، کلمه غیب میدونی یه معنای بدوی ابتدایی دارد و یه معنای عمیق بسیار دقیق. اساسا به طور کلی گاه ممکنه غیب و غیبت به لحاظ مکان باشه، یعنی یک کسی قابعا مکان و حضر فی مکان آخر، این غیبت است و این غیب است در صفات زنان و بانوان شایسته در قرآن کریم. میبینید از اینها گاه تعبیر میشه به حافظات للغیب، اینا حافظات الغیبند. یعنی چی؟ یعنی اینها در غیبت همسرانشون در نهایت وفا، در نهایت صفا، پاک دامنی و پرهیزگاری وجود همسر رو ولو نباشد حفظ میکنن، شخصیت او را، مال او را، وجود او را در ناموس خیش کاملا رعایت میکنن. این غیبه. اما اون غیب که اینجا مطرح میشد و نوعا در قرآن الذین یؤمنون بالغیب، استهزار دارید، این غیب به مکان نیست به تعبیر ما، این غیب عن الخلق است، یعنی اون غیبی که از جماعت مردمان غیب است، همان که نقطه مقابل شهود است، عالم الغیب و شهاده که خداوند علم غیب و شهود دارد. هر آن که از مردمان نهان و پنهان است نام آن غیب است. زاد کنن انباء و غیب، ما این مطالب و گزارشات مهم غیبی و نهانی را که اینا نیست در اختیار مردم، ما اینها رو به تو گفتیم، از نهان خانه غیب تو را آموختیم، نوحیه الک، بسیار فوری و سریع اینها در قالب وحی آموزش سریع دفعی بوده است، نه از مکتبه ایست، کتاب خانه ایست، نه مدرسه ایست، نه معلم ایست، نه طول زمان تحصیل و تدریس. به این شیوه این مطالب رو یا رسول الله ما به تو منتقل کردیم. و ما کنت لدیهم از عجم و امرهم، همینطور که گفتم در ابتدای سخن، ببینید ابتداعا اینجا پیشگیری از این میشه که مباد گمان شود که رسول خدا این مطالب رو از جایی آموخته است. و میدانید به طور کلی از باب اون که و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ما تخطه من یمینک ازن در تاب المبتلون. یکی از حکمت ها این که چرا پیغمبر مکرم اسلام امیست، یعنی چرا رسول خدا سواد خواندن و نوشتن ابراز نمی کند، نه اینکه ندارد. در خود آیه دقت کنید، و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، شما بناتون نبوده قبلا به هیچ کتابی و نوشته ای مراجعه کنید و سابقه یک خواندن داشته باشید، یک خط پیغمبر در عمرش کتاب نخونده است. و ما کنت تتلو من قبله و ما تخطه به یمینک، تصمیم نوشتن هم هیچگاه نداشتید، تمرین خط هم نکردید، هیچگاه ننوشتید. چرا؟ اذن لرتابد مبتدون، چون اگر این کار رو میکردید زمینه فعلی مسائل فراهم میشد، اونگاه اون اتهامات رو میزدند و اتهامات اونها ممکن بود اثر کنه، که گفتن این اتهامات هم اثر نکرد. اینها نوشته هایی است که ایشان استفاده کرده است از یه منابعی، اکتتبها، نسخه برداری کرده است، اینها رو خونده است، مطالعه کرده است و الان داره بازگو میکنه. اما کسان این تهمت رو به پیغمبر زدن که آشنای با زندگی نبی مکرم نبودن، دشمنان آشنای با پیغمبر اینو دفع کردن، گفتن نه اینطور نیست، این هیچ سابقه کتاب و مشق و دفتر ندارد اصلا و این اصلا این زمینه ها نبوده است برای پیغمبر، این هیچ سابقه این نداشته است در طول تاریخ 40 سال قبل از بعثت و بعد از بعثت که چنین باشد. اگر میگوین که یعلمه البشر، یه انسانی به اون آموخته است این مطالب رو، اصلا پیغمبر زانو نزد پیش کسی یک ثانیه که کسی سمت معلمی به نبی مکرم پیدا کند. تمام این اتهامات پیشگیری می شده است، یعنی به گونه این شخصیت ساخته شده است که هیچ ابهامی و قبانی بر اصالت و حقانیت مطالبی که ورزری کند هرگز وارد نشود. این قسمت اول، زالکه من انباء الغیب، اینها انباء غیب است که نوحی الک. آیا پیغمبر مشاهداتی یا مکاشفاتی رو نقل می کند در نوع این ماجراها؟ و ما کنت لدیهم از اجمعو و امرهم و هم یمکرون، نه، اینها مشاهدات پیغمبر هم نبوده است، مکاشفات پیغمبر نبوده. نه بعضی ها بگن که اینا رو در یه حالات خوشی دیده است رسول خدا، نه، آن چه میگوید نیست مگر اون شهد شیرین وحی که جان اون رو شرنگ اون زیبا کرده است و اونگاه به دیگران هم نوشانده است. نوحیه الک و ما کن ترده مزج ما و امرهم و هم یم کن. پس این مثل این که دیگه وقتی مطلب حکایت تمام شد یه امضای پایانی میخواهد که دیگه اون چه گفتی همه درست گفتی از ماست. این آیه حکم این رو داره. بعد از اینکه این ماجرا و احسن القصص به پایان میرسد خداوند توشیح میکند گفتار پیامبر را، یه امضایی میشود، مهر تایید و ختام میخورد و تمام میشود. خب بعد از این چند مطلبی هست تا پایان این سوره که شاید در طی یکی دو جلسه ای ما خدمت دوستان این مطالب رو باید بازگو کنیم که دیگه اینها در مجموع ارتباطی با اون حکایت و ماجرای جاذبه دلکش ندارد، اما در این حال بنای مطالب پیوسته این سوره است. و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. گویا خب به هر حال توقع نبی مکرم این است وقتی که یه معلمی در اون مایه علمی خودش تردیدی ندارد، یعنی میدونه زحمت کشیده است، میداند که نامترین و بهترین آموزه های علمی رو دارد، متنی از این متن بالاتر نیست، نوتر از این دانش دستاوردی کسی ندارد، بهتر از این حکمت، محکمتر از این کسی نمیتواند بگوید، و به شیوه های کار خودش هم مؤمنه، یعنی میدونه که شیوه هاش هم شیوه های نو جاذب پرکشش و مشکلی و خلبی نیست. در این وقتی که یه معلم محتوای لازم رو برای عرضه کردن دارد برای شاگردان خودش و شیوه ها و راهکارهای مناسب رو هم تجربه کرده است و میداند، دیگه توقعش اینه که گرایش به اون باشه، جذب به اون بشن و این مطالب زیبا در این قالب‌های روشن موجب تنویر دلها و قلوب باشد و مخاطبان طالبان حقیقی باشند که شش نشان بدن دونها کوشش کنند و بیان تو این میدان. این توقع انبیاء الهیست، مخصوصا نبی مکرم اسلام. به همین خاطر که مکرر در قرآن میبینید خداوند تسلای خاطر او میکند بارها، چون آنی که میخواهد رسول خدا نمیشه. انک لا تهدی من احببت، شما دوست میدارید که خیلی ها رو هدایت کنید اما نمیشه. اینو من عرض میکنم که مقدار این خاطر انسان رو به هر حال به نوعی تسلا میده این آیه شریفه قرآن. رسول خدا غنیترین مکتب فکری را دارد، نابترین از خود سرمنشأ و سرچشمه مطلب رو گرفته، هیچ کس هم مانند او اسره تعلیمی تبلیغی تربیتی نیست. سلول سلول وجود مقدس نبی مکرم معلمه. زمانی من این حدیث انما باعث و معلما را که همانا من معلم مبعوث شدم، اصلا وجود من معلمه. در سلسله سندی این من از خدمت عزیزان نمیدیدم این رو در مجامع حدیثی. این رو دوستی از عزیزان به نور چشمی ها اخیرا این رو جسته بودند و به من اشاره کردند در سنن ابن ماجه این حدیث رو اونجا پیدا کردن، ولو این که از نقل اهل سنت است اما حدیث خب برحال سند اون یعنی مستند میشه حدیث به نوعی. تعلیم در جان و وجود پیامبر نهفته است. انما باعث و معلما، یه معلمی که راهکار عالی میداند، اسلوب کارش ممتاز، مایل اون کافی، اما وقتی اون استقبال رو نمیبیند ملول میشه، شک میکنه نکند که کوتاهی از ماست. خداوند این رو به پیغمبر میگوید یا رسول الله نه و ما انت به ملوم، شما نگران نباشید، از شما نیست کوتاهی. تا ما انزل ما علیک القرآن لتشقا، یا رسول الله یه قدی آهسته تر قبول داریم، شما کارتون رو خوب دارید انجام میدید، اگر مشکلی هست از مخاطبانه، اگر مشکلی هست از اونهایی که اومدن صدای شما و سخن شما شنید، اینها لیاقت خطاب شما را ندارند، اینها شاگردان خوبی نیستن بار گرفتن، ظرف وجودی اینها استعداد مطالب شما را ندارد، هواها خیالها عباطیلی که ذهن و فکر اینها رو پر کرده است اجازه ورود این مطالب نام و نورانی رو به خانه دل ظلمانی اینها نمیدهد. از ناحیه شما مشکلی نیست، مشکل از آن سوست. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اینطور نیست که اکثر مردم به شما و مطالبتون ایمان بیاورند ولو این که شما حرص این کار رو میزنید. استهزار دارید. خود کلمه حرص اون شدت اجتهاد و ولع به یک چیز رو، شدت کوشش و ولع به یک چیز رو حرص میگویند، آز میگویند، آزمندی میگویند. وقتی ابر میاد میباره، تمام ابر میریزه رو زمین، دیگه نابود میشه، یعنی این ابر خودش رو نابود میکنه که زمین را برویاند. به اون ابر میگن صحاب و حریص، اون ابر حریصه، اون میگن حریص، یعنی این حالت رو دارد، این خودش رو فدا میکنه این ابر که زمین را برویاند. از گریه آسمان زمین میخندد، ابر میگرید که زمین بخندد و بشکفد و شکوفا شود. اینو میگن حریص این ابر را. اساسا خود حرص این حرص معنای منفی ندارد عزیزان. معنای کلمه حرص ممتنعه، بستگی دارد تا حرص به چه باشد. یک کسی شدت ولع دارد در امور مادی، درهم و دینار، این آزمندی مادی دارد، این حرص مادی دارد، این حریص است، این شهی است، بخیل است. اما یه انسانی که حرصش با آموختن و تعلیم و تعلمه، اینی که در حدیث داریم منهومانه لا یشبعان، دو گرسنه هم که خیلی حرص دارند و اینها سیر نمیشن، طالب دنیا و طالب علم، یک طالب دنیا، طلاب دنیا، طالبان دنیا، اینا حریصه به طلب خودشون هستند، طالبان علم هم حریصه به طلب خودشون هستند. پس دو تا حرص داریم، یه حرص مذموم، یه حرص مندوب، هر دو وجود دارد. از خصوصیات پیغمبر مکرم اسلام امین بودد، حریصون علیکم، پیغمبر به هدایت امت حرص می زدن، ولع داشتن، یعنی رسول خدا راضیش نمی کنه که جماعت پیروان او مثلا 1 میلیون باشن، 2 میلیون باشن، 10 میلیون باشن، 100 میلیون باشن. نبی مکرم می خواهد که همه رو به سوی خودش جلب کند. اما یا رسول الله، این خواسته خواسته مبارکیست اما آرمانیست، این نمیشه. و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، شما خواستتون خیلی بلنده و فوق فکرتون بالاست، همتتون بلند است، اما بدانید که واقعیت خارجی اینه که اکثر ایمان اینطور نیست که اکثر ایمان بیارن، نه، شما مأمور به کار خودتون هستید، شما وظیفه خودتون انجام میدهید، نتیجه اون با خداوند سبحان است، دیگه بر شما بحثی و گله ای نخواهد بود. حالا این که نمیپذیرن جمع و جماعتی، ممکنه مشکلاتی در کارشون باشد، نکنه مشکلاتی در این جهت از ناحیه طرح ما، برنامه ما، گفته ما، شیوه اصولی تربیت ما باشد، نکنه از این جهت مسئله باشد. یکی از موانعی که میتواند استقبال از دعوت پیامبر و شیوه کار او رو تشدید کنه و نگذارد که مردمان بیاین، اینه که خدای ناکرده در قبال این دعوت و تعلیم و تعلم یه توقعاتی باشه که اون توقعات توان پرداخت اون و ادا و تعدیه اون رو مردم نداشته باشن. نکنه که انبیاء الهی، نکنه که پیامبر اسلام یه هزینه شهریه برای ثبت نام مطرح کنن. خب بعد بعضی ها میگن ما از این هزینه معذوری، ما توان این ثبت نام نداریم، بذار ما محرومیم از شرکت در این کلاس. کلاس خیلی خوبیست، اما چون پول زیادی میگیرند، شهریش زیاده، ماهانه زیادی دارد، بذار ما نمیتونیم بچه همون ثبت نام کنیم تو این کلاس، برای ما ثبت نام در این کلاس مشکل است. و ما تسألهم علیه من اجر، شما که از اینها ابدا توقع و تمنای مادی ندارید. پیامبران اجتناب میکرد از اینکه ارتباط مالی با مردم داشته باشند، هیچ ارتباط مالی رو نمیپسندیدند، مشارکت اقتصادی رو نمیپسندیدند انبیا با مردم. فصل مشترک پیامبران فصل زدودن جهل است و شرک است و کفر است. انبیا الهی فصل مشترک مادی و دنیوی با مردم نمیگزیدند و انتخاب نمیکردند اینها. اینا نمیخواستن قداست کارشون مشروب به خواسته های مادی شود از بعد تعلیم و تربیت. و ما تسالو که من ایه من احب، شما چه توقعی نکردید، ثبت نامتون رو منوط به هزینه مالی نکردید، شما کاموزشتون به معنای واقعی غیر انتفاعی بود، نه به معنای اصطلاحی. ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. شما کارتون این بود که ذکری و تذکری برای عالمین ایجاد کنید. این شیوه کار شیوهی نیست که با مسائل مادی قابل سنجش، ذکری که میخواهد عالمین رو بگیرد، هشدار و بیداری که مخاطب اون عالمینن اصلا انگیزه مادی ندارد و قابل سنجش نیست با معیارهای مادی. کلمه یا عالمین مصطلح و معروف این است که کلمه یا عالمین جمع عالم ماسوا له، تمام ماسوای الهی را عالم میگن، هر آنچه با او خدا دانسته و شناخته میشود عالم است، این میشه عالمین. همه اینها اما بنابر مواردی که در قرآن میبینیم اینه که لیکون للعالمین نذیرا. بارها در قرآن گفته میشه مشابه این تعبیر که ارز کردن، پیغمبر نذیر عالمینند، عالمین رو نذیر میدن. آیا سنگ و چوب انذار دارند؟ آیا گل و گیاه انذار دارند؟ اینا انذار میشن؟ منذر میخوان؟ نه، اون عالمینی که انذار دارند جن و انس است. لذا خیلی از مفسرین عظام به این آیات که میرسن میگن این عالمینی که مخاطب پیامبران جن و انس هست. لیکون للعالمین نذیرا ان هو الا ذکر للعالمین. برای جمیع انس و جن کلام تو کلام ذکر است و هشدار دهنده و بیدار کننده. اما به کعیم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. و پیامبر آیات تشریعی خداوند رو میگوید، آیاتی رو میگوید که مردمان رو متوجه به خداوند سبحان کند و شیوه زیستن رو در پناه شریعت به اینها تعلیم کند. اما قرآن میگوید که شما سعیتون میکنید، خیلی ها ایمان نمی آورند. حالا برای این که باز تسلای خاطر پیغمبر باشد و ضعف جماعتی رو خداوند مطرح میکند، فقط نه تنها نسبت به این آیات تشریعی بلکه نسبت به آیات طبیعی که ما در خلافت به عنوان اصول هشدار دهنده و یه تابلوهای پر جلوه‌ای برای بیدار کردن انسان‌ها گذاردیم، جماعتی بی‌توجه رد میشن، به اعتنا نمی‌کنن. مسلم به آیات تشریعی هم اعتنا نخواهند کرد. اونهایی که آیات طبیعی رو نمی‌بینن آیات تشریعی رو هم نخواهند دید. و کعین من آیت، چه بسیار آیه و نشان ما در سماوات و عرض در آسمان ها و زمین قرار دادیم. یمرون علیها، مرور از کنار شی و بر شی، گذر کردن و عبور کردن، اینها شبان روزانه از کنار رو می گذرند. این آیات پر کرده است. اما و هم عنها معرضون، می بینند و بی توجهشون رو بر می گردانند. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما پر کردیم آیات را. اصلا دنیا هیچ جای اون خالی از آیه الهی نیست، همه چیز اون زمان را، مکان را، جان را، جهان را ما پر کردیم از آیات خودمون. تجلیه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درایید و ببینید خدا را. ما دیده که انسانها رو تجلیگاهی کردیم برای آیات خودمون، اما اینا چشمشون میبندن. یه مرون علیها و هم انها مغارطون، اما احراز میکنن، روی برمیگردانن، توجه نمیکنن به آیات الهی. اون کسانی که به آیات طبیعی خداوندی توجه ندارند، به آیات تشریعی الهی هم توجه یقینا نخواهند کرد. و هم انها مغارطون. خب این یه گله بود در این حال از غفلت مردمان و یه تسلایی بر خاطر قلب نبی مکرم. حالا در کنار این یک هشدار و به تعبیر ما یک گوشمالی هم برای اهل ایمان وجود داره. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. یکی از تکان دهنده ترین آیات قرآن به اعتقاد بنده این آیه است نسبت به اهل ایمان. و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان نه، همین مؤمناش، اونایی که رفتند و اعراض کردن بروند خداحافظ، اما اونایی که موندن، همونایی که تو این کلاس ثبت نام کردن و مؤمن شدند، و ما یؤمن اکثرهم بالله، اینها اکثرشون به خدا ایمان ندارن، الا هم مشرکون، الا اینکه مشرکند اکثرشون، یعنی جامعه ایمانی اینها اکثریتشون رنگ و بوی شرک دارند، الا هم مشرکون. از کردم خدمت عزیزان، این آیه از آیاتیست که خیلی از آن رو به خود مشغول کرده است. مفسران به این آیه که میرسن واقعا بحثای جدی دارن و این رو خوب بررسی میکنن که این چه شرکیست که خدا من میگوید، این چه شرکیست که با ایمان جمع میشه، یعنی هم مؤمن هم مشرک. خب بالاخره شرک تعریفی دارد، اگر تعریف شرک بیاد دیگه ایمان نمیاد که، یعنی اون کسی که فرض بفرمود شرک در مقام عبادت دارد که اون مؤمن نگفته ایش و خداوند سبحان در قرآن و ما یؤمنون نیست، این که ایمان نداره اصلا. یعنی جمع بین شرک و ایمان در یه مباحث کلیش ابدا وجود نداره، در قرآن هم نمونه ندارد. اون کسانی که معبود خودشون رو مشرکانه انتخاب کردن، یعنی شرک در مقام عبادت داشتن، اینا که هرگز ایمانی نداشتن به خداوند. یعنی جامعه عرب مگه غیر از این بوده است؟ اینا شرک در مقام عبادت داشتن. یعنی ولی انسان تو من خلق از سماوات و از بیقولون الله، آسمان زمین کیا پیده است؟ الله. اما کی؟ شما از کی روزی میخواهید؟ از هبل. شما از کی باران میخواهید؟ از لات. شما فرزند از کی میخواهید؟ از منات. شما سرت مقابل کی فرود میآورید؟ مقابل همین بتهای اونچنانی، مقابل همین ها فرود میآوریم. خب اینها که هیچ وقت عنوان مؤمن ندارن دیگه. اون کسی که در مقام عبادت خداوند سبحان غیری را با حق مشارکت داده است، اصلا نامون در لیست اهل ایمان ثبت نشده هرگز. این مراد نیست مسلم. اونی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند شرک در مقام عبادت نیست، شرک به معنای عبودیت و بندگی نیست که این شرک گفت یا جای تو یا جای من است، هرگز با ایمان جمع نمی شود، مسلم است. پس این چه شرکیست که در اینجا مطرح میشه؟ حضرت باری تعالی بازگو می فرماید این همانیست که ما عزیزان گرفتار آن می شویم. یعنی نوع شرکی که با ایمان جمع میشه شرک عرض کردم در عبادت خدا نیست، مسلم شرک در ذات خداوند هم نخواهد بود. اگر شرک در ذات باشه این به معنای ایمان به الله جمع نمیشه، میشه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اگر ما در ذات خدا قائل به شرک شدیم، یعنی گفتیم یک و دو و سه، ثالوث سنویت، اگر ما مبدع سگانه قائل شدیم، مبدع دوگانه قائل شدیم، مبدع چهارگانه در ذات قائل شدیم، اقنومه های سگانه به تعبیر مسیحانه قدیم اقانیم سلاسه رو قائل شدیم، اینها نمیشه ایمان، اینها ایمان نیست، امکان نداره. شرک در ذات با ایمان جمع نمیشه، شرک در عبادت با ایمان جمع نمیشه. دو چیز میماند که اینها با ایمان متاسفانه جمع میشه، یکی شرک در صفات و دیگری شرک در اطاعت و پذیرش. شرک در طاعت، نه شرک در عبادت، نه شرک در پرستش، شرک در پذیرش و فرمان برداری. این دوتا جمع میشه متاسفانه با ایمان، و هشدار جدی این رو خداوند در اینجا مطرح میکند. و این عزیزان که ایمان رو از خاصیت فرو میفکند، اینه که ایمان ماها رو اون ایمان مستحکم و استوار نمی کند و نمی گذارد که اون نشعه های خوش ایمانی در وجگاه یه بوی میاد، یه نسیمی میاد وقتی که یه مقدار این شرک ها از ما دور میشه، بعد یه رائحه دلنگیزی میاد، یه لذت ایمان و یه شب و روزی طی میکنیم، یه احساس بهار ایمان میکنیم، اما مجدد خزان میشه، باز میبینیم دور شدیم از ایمان، باز اون خوشی ها و ایمان که این چه ماهی، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوش ها و عشق او را خوشیست، باز این ناخوش ها برامون ناخوشی میشه، باز خوشی نمیشه، به خاطر این که رفت. باز چی اومد؟ باز غبار شرک اومد تو سراپرده دل وارد شد. حالا برای این که من بحث رو مستدل و خدمت عزیزان دور نشم، در این حال است مرامیت کلام معصومین علیه مصلات و سلام، مایلم در این قسمت از بحث یه دو سه حدیث رو خدمت دوستان و در تفسیر آیه شریف از کلمات معصومین بازگو کنم و اشاراتی به معنا و ترجمه اون حد دقیق. همین گونه ترس کردم در زین اینا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این رو از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام سوال کردند که مراد چیست. امام فرمودند قال شرک و طاعت و لیس شرک و عبادت، این شرک عبادت نیست که خدا میگهد، این که مال مؤمنین نیست، این شرک طاعته، یعنی شرک در مقام پذیرش، یعنی فرمان برداری از غیر خداوند به مقداری که باید از خداوند فرمان برد، شرک در طاعتش، تعارف هم ندارد. فرمان بردن از اون کسی که خدا حکم به فرمان بردن اون نکرده است میشه شرک در طاعت، این مصداق شرک در طاعت است. و لیس شرک و عباده و الماسی التي يرتكبون فهي شرک و طاعت نعطاه فيها الشیطان. بعد یه نمونه از این شرک طاعت رو که پناه به خداوند سبحان میبریم، امام به تعبیر ما یه فایلی رو باز میکنن که این خیلی تکان دهنده ای و اون اینه، میفرمان پذیرش این معاصی که اهل ایمان مؤمنند آن معصیت میکنن. میبینی این آقا مؤمن قرآن، رسالت، نبوت، امامت صلی الله علیه که بقیت الله متا ترانا و نراک، میبینید ایمان داره، اعتقاد داره، اما میبینید که به جایی که میرسد دروغ هم میگه، میبینید که بعضی از کارهای دیگر هم انجام میدهد، میبینید ظلم هم میکند، حال یا در درون خانه میکند یا به دیگران ظلم میکند، میبینید منفعت طلبی هم میکنه، این از کجا برمیخیزد؟ این شرکه. از ساده از باقی میفرمان این شرکه، شرک در طاعته، یعنی در عین این که مؤمنه و موحده، اما از کی فرمان پذیرفته است؟ علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، این از شیطان اطاعت. اون آیه شریف سوره یاسین عبادت شیطان به خود معصومین گفتن، یعنی چی؟ یعنی اطاعت شیطان، کسی شیطان رو نمیذاره سجدش کند، اما فرمان شیطان رو وقتی میخواند انسان رو به یه چیزی میپذیرد. وقتی میگم نفس ببند از شیطان یا ادکم الفقر، آقا این کارا رو نکن، زود فقیر میشی، از بین میری، حفظ کن بابا، دیگران هستن به داد برسن، مگه تو پیغمبری که غم امت بخوری؟ زود میگه چشم، دستش میبندن. این طاعت شیطان است که شاعبه شرک در اون وجود دارد. این میشه مشرک بودن ما، نه اونی که وهابی ها میگن پا تو کش بگذاری شرک است، پا تو راست بگذاری شرک است، اصلا شرک رو نفهمیدن که میگن شرک است، اون نیست. الَّذِي يَرْتَكِبُونَ فَهِيَ شِرْكُ طَاعَةً عَطَاءُ فِيهَ الشَّيْطَانِ فَأَشْرِكُوا بِاللَّهِ فَالطَّاعَةَ لَغَيْرِهِ، اینا طاعت شیطان، طاعت غیر الله هست و طاعت غیر خداوند کردن شرکیست از مراتب شرک. و لَيْسَ بِإِشْرَاكِ عِبَادَةً، اما شرک عبادت نیست که کفرآور باشه، این متاسفانه فسق‌آور است نه کفرآور، میشه ایمانی که با فسخ جمع شده متاسفانه، نه ایمانی که با کفر باشه که نمیشه جمع. این یه نمونه خدمت عزیزان، یعنی شرک در طاعت. یا باز داریم این عرض به خدمتون که شرکن لا یبلغ الکفر، اینی که خدا در این آیه میگه شرکیست که با کفر جمع نمیشه، ربطی به کفر نداره، این گرفتاری اهل ایمان است. مثلا فرض بفرمایید از مصادیق این شرک فرمودن خود نبی مکرم فرمودن، اینی که قرآن میگه و ما یؤمن اکثر و بالله الا هم و مشرکون، این شرکی که در اینجا مطرح میشود الریا فی الاعمال، ریا در اعمال، همونی که به تعبیری عالمان علم کلام میگن شرک خفی در قبال شرک جلی، یعنی شرک پنهان. همان است که اخفا من دبیب النبل، نبی مکرم فرمود از رد پای مورچه مخفی تر این گاه تو زندگی انسان های مؤمن، اینی که در اعمالشون متاسفانه جلوگری وجود دارد، نمایش دیده میشه، سالوس دیده میشه، زرق دیده میشه، این میشه شرک. بعد شرک چه میکند؟ مثل آبیست که میریزید داخل ماده سوختی، از اشتعال میگیره اون نفت رو، اون بنزین رو میگیره، از اشتعال شعله بر نمیشه دیگه، ایمان هست اما خاصیت ندارد. ایمان هست اما المؤمن و ینظر به نور الله نیست، نور نمیده اون ایمان. ایمان هست اما چشم دل باز نمیشود. ایمان هست اما لذت و حلاوتش انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اون جلا نیست. باید عیب رو یافت عزیزان، باید عیبمون رو پیدا کنیم. بنده خودم رو عزم کنم باید این عیب ها رو بیابیم تا بتوانیم بالاخره گامی برداریم و فرصت رو مختنم بدانیم، عیوب کار خودمون و از خودمون بجوییم و بپرسیم و درمان کنیم. این یه نمونه، یعنی شرک شد شرک در طاعت. گاه شرک ممکنه شرک به اصطلاح در صفات باشد. یعنی چی؟ این هم بزرگی تحییزی از کنم و توضیح بدم. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرمودن خداوند گفته از لحول اسماء الحسنا، خداوند اسماء الحسنا دارد، اما مردم، بعد این آیه رو گوش کنید، فدعو بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که الحاد در اسماء خدا میکنن ولش میکن. الحاد در اسماء خدا یعنی چی؟ الحاد ماده لحد به معنای اعوجاج و کجی و کجفهمی. اون کسانی که صفات خدا رو درست نمیفهمند، بعد امام فهمدن فهم الذین یلحدون فی اسمائه بغیر علم فیزعونها غیر مواضعها. گاه ممکنه شرک در صفات و اسماء خدا باشه. حالا این شرک بعضی از قسمتهاش جدن تو جامعه ما وجود داره و خطرناک عزیزان، یعنی ما ها گرفتار این شرک هستیم و اون اینه. نمونه هایش مثلا بنده عرض می کنم که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، میگم آقا چنان عهد خواهن کرم گستر است، نمیدانید رزق خداوند چیست، روزی الهی چیست. ما من دابت انفل عرض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا این که تأمین اعتبار روزی اون به خداوند در بودجه خلقت انجام داده است. پس خداوند رزاق است. خب الذی خلقکم ثم رزقکم، آفریده است بعد روزی داده است. من میگم رزاق صفت خداست. خب اگر رزاق صفت خداوند، من موحد به این صفت ایمان دارم، بعد نکنه که برای تأمین رزقم راهی رو انتخاب کنم که هرگز خداوند توصیه این راه نکرده. اگر من برای تأمین رزق به راهی که مورد تأیید حضرت باری تعالی نیست رفتم، من مشرک به صفت رزاقم. من در این صفت خدا شرک دارم طبق فرمایش امام. این چه شرک؟ این میشه شرک به صفت یا رزاق. اگر من میگم که من عزت الله جمیعا، عزت از آن خداست جمیعا، آیه قرآن رو میخونم بعدم میگم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و شاکرین و الحمد لله رب العالمین و تأیید و تصدیق و طیب الله. این هم آیه شریفه، ان العزت لله، عزت از آن خداست، خداوند عزیز میکنه. بعد اگر من قائل شدم که تو عز و من تشا، خداوند عزت میده، اما برای به دست آوردن عزت از مسیرها و کانالهایی رفتم که تایید الهی ندارد، یعنی خداوند اجازه نمیده که عزت من با ذلت دیگران باشد، بعد من به صفت معز و عزت الهی چی میشم؟ وقتی که ما عزت رو از غیر مسیر الهی جستیم، این شرک به صاحب عزت است، هیچ باورگردم ندارد. بگذارید یه نمونه روایی هم از این جهت بگم که این بحث به نتیجه منطقی برسه خدمت دوستان عزیز. از وجود مقدس امام صادق و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، همین آیه رو خواندم بعد فهمیدن و خوبر رجل، اینه که خدا میگوید کسیست که یقولو لولا فلانون لحلجتو. یعنی چی؟ ما میگیم خداوند محییست، خداوند محیی و یمیت و یمیت، این رو به عنوان یه موحد دارید میگید، یعنی رو دارید میگید برای سکر ثوابش، یعنی رو ان اعتقاده میگیم، اعتقاد ماست که یحیی و یمیت. اگر این رو موحدانه داریم میگیم، تو شاهده شرک نباید باشه، یعنی گمانمون نباشه پس در این حیات و ممات دیگران نقش دارن. حالا این رو دارن امام شرک به صفت یا حی و محی و ممیت رو مطرح میکنند. فمن هو الرجل لولا فلانان، قول من میگن لولا فلانان لهلکت، اگر فلانی نبود که بابا ما نابود شده بودیم، ما مرده بودیم، دست معجزه‌گر این طبیب بود که ما را نجات داد، پنجه طلایی این جراح بود که عمر دوباره به ما بخشید. امام میفهمند عین شرک هستیم، زمان عین شرک هستیم. لولا فلانون لهلکت و لولا فلانون لعصبت و کذا و کذا، اگر فلانی نبود که ما بدبخت شده بودیم، اگر فلانی نبود که ما بیچاره شده بودیم، اگر لطف فلانی نبود که نازندگی ما از بین رفته بود، ولولا فلانان لزاع عیالی، اگر فلانی نبود اصلا زن و بچه ما از گرسنگی میمردند. بعد فرماد الا ترا انه قد جعل لله شریکا، نمیبینید که این برای خداوند چی وارد شده است؟ در این صفت شریک خارج شده است. جعل لله شریکا فی ملکه یرزقه و یدفع عنه، این برای این امور برای خداوند شریک قائل شده است. تا که امام صادق این جمله رو گفتن، مالک بن عتیه از مرد بزرگیه، میگه من ترسیدم. خب ما هم این جمله رو میگیم در روزنامه، طبیب محترم نمیدارم، فلان کس محترم، آقای مدیر کل کذا تشکر میکنیم، نمیدارم شهر داره فلان، اگر نبود لطف شما ما مرده بودیم، ما رفته بودیم، ما زنده نمیماندیم. این ترسید این حرف رو عتی آقایی چه حرفی فهم شما خیلی سنگینه. فیقول، بعد گفت قال قلتو، من گفتم اگر یه کسی یبن رسول الله این مطلبی که شما گفتید عوض کنه قالب این رو، جور دیگری بگه. چطور بگه؟ داره عرض اعتقاد میکنه محضران باراک امام، این خیلی مهمه، عرض اعتقاد میکنه محضران باراک امام. اگر بگوید لولا ان من الله علیه به فلانه و هلکتو، این نظرتون چیه؟ اگر بگوید اگر لطف خداوند نمی بود توسط این طبیب محترم که این عمل جراحی بر قلب بنده انجام شد، شاید عمر من به پایان می رسید. اگر بگوید اگر لطف خداوند شامل حال نمی شد از توسط این برادر بزرگوار که چنین زحماتی را کشید، ممکن بود مشکلاتی در این شهر پیش بیاید، این چطور است یا به رسول الله؟ اینم شرکه؟ فرمودن لا بأسه، هیچ اشکالی ندارد، این عین توحید است، این اشکالی ندارد. الفاظ فرمودی چی شد؟ ما تمام این صفات الهی برامون این لغزندگی رو دارد، یعنی ممکن است خدای ناکرده ما مسیر شرک رو بریم تو این صفات که حواسمون نباشه. اگه حواسمون، آنی که اعتقاد به ایمان و رازقیت خداوند سبحان دارد، اما اگر خدای ناکرده شایبه ی ربا در مسیر اقتصادشه، این داره شرک به رازقیت خداوند میبرزه، ولو مؤمن است، آن مشرک است، مؤمن و مشرک است. این کسی که داره اعمالش رو انجام میدهد، اما در این حال دوست می‌دارد که مردم ببینن، تمجیدش کنن، کف براش بزنن، تشویقش کنن، نامش ببرن، تیتر کنن، عنوان بگن، این در عین این که مؤمنه مشرکه، این شرک داره. متاسفانه فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله، اینها ایمان نیاوردن اکثرشون به خداوند، الا و هم مشرکون، الا این که شائبه شرک در اعمال و در رفتار اینها دید. اینو باید اجتناب کرد، اینو باید ترسید، اینو باید جدن فکر کرد عزیزان. و همینطور ترس کردم دیگه ایمان بی خاصیت می شود، اون خاصیت ایمان نیست، اثر نمی کن. شما این شعله رو دارید، آتش رو دارید، اما متاسفانه روشن نمی کند. روشن این چگالیش فرق کرده، این ناخالصی هایی توش اومده که نمیذاره کار خودش رو بکنن. اگر هم بکنن شعله روشنی ندارد، شعله آبی این ایمان ندارد، شعلهش متاسفانه دودالود میشه. افعنو ان تأتیهم باشیتهم من عذاب الله او تأتیهم الساعت و بغتتم و هم لا یشعرون. خب حالا
به عنوان کلی و خداوند مطرح میکند بحث این بحث بعد از این بحث افعملو، یکی از مقولاتی که الان دنیا خیلی بحثش میکنند بحث امنیته. بحث امنیت تو خیلی از نهادها، سازمانها، تو خیلی از مؤسسات، دولتها، ملتها، خود این بحث امنیت بحث فراگیر است. ما دو گونه امنیت داریم در قرآن، ما یه امان تشریعی داریم یه امان تکوینی داریم. امان تشریعی، امنیت تشریعی یعنی از فرصتها و فرجه هایی که قانون امنیت میدهد استفاده کنیم. قانون شهر، کدام دست در امن است از جهت شریعت، کدام دست امنیت نداره، اینو امنیت تشریعی است. کدام وجود امنیت داره، کدام وجود امنیت نداره. عملی که مطابق قانون الهی ازدواج مشروع دقیق باشد امنیت شرعی دارد، عملی که مطابق قانون و شرع مقدس نباشد امنیت تشریعی ندارد. از زانی تو و زانی فجر دو کل واحد من همام اتجلده، یعنی امان تشریعی چی میشه؟ برداشته میشه، این امنیت تشریعی نداره، قانونی نداره. و یه امنیت طبیعی داریم. امنیت طبیعی و تکوینی مستقیماً فعل باری تعالی و اراده الهی است. عزیزان، خداوند گاه در قرآن اشاره میکند مثل اینجا افعملوا ان تأتیهم غاشیه من عذاب الله، آیا امنیتی دارید از اینکه غاشیه من عذاب الله؟ دیروز دوستی از دوستان من از اصفهان اومده بودن، میفهمودن که چند روز قبل در اصفهان یه ده دقیقه یه ربی یه تگرگی اومد اندازه یه گردو، اندازه یه گردو. بعد خودشان میفهمودن که خب این اگه یه چند بزرگتر میشد خیلی بیشتر از این کارهایی که انجام داد انجام میداد. افع امنو، این یعنی امنیت، این یعنی امنیت الهی. کاری هیچ کم نیستی، کاری هیچ کس هم نیست. گاه در قرآن میگوید افهمن و اهل القرآن، آیا مردم امنیت دارن که صبح برخیزند و همین اوضاع رو ببینند؟ هیچ کس نمیتونه به کره زمین امنیت بده در قبال خورشید، هیچ کس نمیتواند به ماه و زمین امنیت متقابل بده. اینا امان تکوینی الهی است که زمین میگردد با تمام معادلات پیچیده‌ای که دارد. ما هم روی این زمین نفسی میکشم آسوده و عمری بسار آرام، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، داریم سیر خودمون میکنیم، نان خودمون میخوریم، به این مسائل هم کاری نداریم. آیه آیه مهمیست. انشاءالله ادامه مطالب رو نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، طعم شیرین ایمان غیر مشرکانه رو به همه ما بچشاند، ما رو با صفات عظیم و پرمهر خداوند بیش از بیش آشنا بگرداند.